ای کاش که ایشونم تشریف داشتن، حتما ایشونم حرفی واسه گفتن دارن و ما باید حرفای ایشونم میشنیدیم، ولی خب من احساس میکنم که باید برای حل این مشکل با همدیگه تشریف مردیم پیش همکارای محترم ما تا از یک دیدگاه دیگه‌ای مشکل شما رو میدیدن و یعنی با همسر شما مشاوره میکردن که ببینن این رفتارشون حتما یه علتهایی داره، درسته؟ باید با اونا صحبت میکردیم که ببینیم علتهاش که اینقدر باعث آزردگی خاطر خانم محترمی مثل شما شده چی میتونه باشه؟ آیا باش صحبت کردین؟ آیا گفتین علتش چیه؟
ببینین مشاوره ها رو که شما گفتین، من همون اول وقتی که اومدم ایران بهشون پیشنهاد دادم، گفتم که با اون که موقع هیچ مشاوره هم نمیشناختم و هم بریم پیش مشاور ما، مثلا خیلی با هم مثلا مثلا یه ست نمیتونیم، شاید مثلا احساس کنم ایشون درک نمیکنه. بعد میگفتم ایشون میگم نه مذارت میخوام، میگفتن این جماعت خیلی، حالا یه سری برچسبایی که میدادن، فکرایی که داشتن، میگفتن که نه اینا حالا خودشون هم یه سری مشکلاتی دارن، قبول که نداشت. بعد من دیدم که از طریق ایشون نمیتونم به نتیجه برسم که دوتامون کنار مشاور بریم. خب 11 سال پیش مشاوره های تلفنی نبودن مثل الان که در دسترسه. من حتی به این فکر کردم که یه کسی رو پیدا کنم که مشاوره تلفنی داشته باشم، حداقل من بهش بگم آقا این مشکل هست، من چیکار کنم. بعد من قشنگ یادمه که یعنی هر چی میگشتم پیدا نمیگم مشاوره ها، اون موقع اگه شماره ام پیدا میگم آقا میخوام تلفنی، اصلا رایج نبود. یعنی هنوز اونقدر این خدمات، یعنی 11 سال پیش خدمات هر کی که واقعا یک مثلا خیلی مشکل داشت مثلا بگیم که هم باید بره مشاوره، نه که ممکنه یکی هم مشکل نداشته باشه ولی پا به پا با یه مشاور پیش بره. و از این جهت من نتونستم به نتیجه برسم. خب کتابایی هم که خونده بودم خب خیلی نتونستم، یعنی من یادمه که بعد از یه مدت از کتابام بدم اومد، خب این چی بود؟ من کتاب خوندم به هیچ جا نرسیدم. خب اصلا واقعا من خیلی کتاب میخونم ولی واقعا یه مدت از همه کتابام زده شده بودم. من اینکه همیشه کتاب واقعا بهم همیشه کمک میکرد، راه زندگی بهم میداد، حالا کم یا زیاد بالاخره هیچی ایدئال نیست، ولی یعنی واقعا یه مدت من کاملا از کتابام زده بودم، اینا اصلا به درد نمیخوره. بعد جالبه، بعد مثلا میومدم حالا برنامه تلویزیونی، حالا بعدها که اومدیم ایران سری دوم نگاه میکنم مثلا تمام این چیزهایی که مشاورات تو تلویزیون مثلا میگن این کارو بکنید وقتی این مشکل پیش میاد، من انجام میدادم. خیلی برام جالب بود مثلا اگه که مثلا این که میگن مثلا وقتی دعواتون میشه مثلا سعی کنی که بذاری طرف حرف بزنه، گوش بکنی، یا یه سری یعنی هر حالا نمیگم همه ولی خب اونایی که توصیه میشد من میگم خب خدای من که اینا رو انجام دادم تو خونه، پس چرا نتیجه نمیگیرم؟ بعد یه چیزی هم که یادم افتاد این که شما گفتین چرا همیشه سایه مادر ایشون تو زندگی ما بود، یعنی میگفتم مثلا چرا نمیذاریم برم بیرون، گفت مامان من مثلا همیشه پا میشد میرفت بیرون و مثلا نبود، مثلا خرید میرفت نمیدونم، خب آخه من مادر تو نبودم که.
ببینید همینجا همین نکته رو که خیلی خوب اشاره کردی، ببین این بچه الان از مامانش بهش میگفت دوستش ندارم این پسر،
علنا میگفت.
خب شما اصلا باید اینو داشته باشید که مهر مادری باعث میشه که بچه خوب رشد بکنه. وقتی که یک مادری به بچهش میگه دوستت ندارم، خیلی بهش ضربه ها وارد میشه، کمان که شما فرمودید دو تا برادرن، اینو دوست نداشت و اونو دوست داشت. ببینید اینها برای ما خیلی میتونه نمود پیدا کنه توی رفتارهای همسر شما. چرا به شما اینقدر توجه میکرد و احساس میکرد که خدایی نکرده شاید شما رو از دست بده؟ خب شاید شما رو، اینها به خاطر چی بوده؟ به خاطر کمبود محبتهایی که دیده بوده. ببین یکی از عواملش این بوده، ولی من باز هم توصیه میکنم همسر شما برای اینکه این مشکلش رفع بشه و بتونه زندگی که از مسیر خارج شده به یک مسیر بیاد، باید حتما مشاوره بشه و ببینیم آخه توی ذهن این آقا، توی افکار این آقا چه واکنش ها و کنش هایی هست که باعث میشه این رفتار رو انجام بده؟ وگرنه یک فردی که خوب فکر کنه هیچ وقت اینجوری رفتار نمی کنه.
خانم دکتر روز، میخوام این سفرهای خارج از کشور که سرکار خانم کاشانی اشاره فرمودن، آیا میتونه دو شخصیت ایشون رو قرار بده؟
البته اینا بی تاثیر نیست. ما باید ببینیم که اونجا توی چه شرایطی بودن، این آقا چه فشارهایی بودن، یا ممکنه برای رسیدن به یه سری اهداف اونجا رفته باشن، شاید اصلا دلشون نمیخواست. ببینید خیلی علامت سوال توی ذهن ما هست که الان نمیتونیم همه رو بازگو کنیم. الان همسر ایشون حتی انقدر به خودشون اعتماد نداشتن که بیان رادیو و با ما یه صحبت دوستانه داشته باشن، چون احساس میکنن که باز هم مورد توبیخ قرار میگیرن، باز هم سرزنششون میکنیم.
یا فرار از حقیقته.
باید تشریف بیارم ما هم با هم گفتگو داشته باشیم، شاید این زندگی دوباره به هم وصل بشه.
حالا این نکته ای که شما در مورد خارج از کشور گفتین، ببینید من تو خارج از کشور اونجا هم دوستی نداشتم، رفت آمدی نداشتم، بیرون رفتنی نداشتم. خب تازه کشور دوم خیلی از نظر فرهنگی خیلی بالاتر از اولی بود که من حتی اونجا میخواستم ورزش کنم، ایشون نمیذاشت. یعنی ورزش که میگم در حد پیاده روی.
خانم کاشانی، از میخوام یه سوال کنم، شما خارج از کشور میرفتین پوششتون فرق میکرد؟
نه همچون.
دلم میخواد یه مقدار از رابطه پدر با پسر برادر صحبت کنی.
پدر و پسر خیلی با هم خوب بودن.
خوب.
یعنی خیلی رابطهشون قوی بود و پدرش هم خیلی سعی میکرد که این رابطه قوی بمونه، یعنی خیلی تلاش میکنه.
و پدرم همه خصوصیات رو داشتن یا نسبت به
پدرشون؟ نه، این سختگیریایی که ایشون با من داشته با مادرش نداشته و همش مثلا من بعض وقتا میگم خب ببین مثلا مادرت میتونسته بره بیرون، و بابام اشتباه کرده، این بابای من راضی نبوده که
آزاد گذاشته خانم.
بله، میگفت انگار که من یعنی یه جوری من بعض وقتا احساس میگم که ایشون داره انتقام کارهای نکرده پدرش رو که سر راضی نبودن میکرده، حالا یا حریفش نمیشد یا احترام میذاشته، من نمیتونم مثلا قضاوت کنم چون تو زندگیشون نبودم، احساس میکردم اون احساس میکرده اون کارهایی که پدرش نکرده و اشتباه کرده اون باید بکنه که درست باشه. من حتی میخواستم با همکلاسیای دختر ایرانی ارتباط برقرار کنم، حالا آقایون که میدونستم حساسا که کلا حواسم جمع بود، به من میگفت مثلا با این حرف نزن، این مشکل داره. خب یعنی همیشه یه برچسبی روی یه نفر بود که من ارتباطم کم بشه، ولی میگم اصلا نه که اصلا نباشه، بود خیلی کم بود، در حد یکی دو نفر.
همسرتون چی بود؟ دوستای زیادی داشتن؟ تفریحاتشون چی بود؟ علاقشون؟
ببینید ایشون اهل معاشرت نبود اصلا، و یکی از ناراحتی های من حالا الان بشینه پای صحبت با شما صحبت کنه، میگه من تو خارج از کشور خیلی زندگی خوبی داشتم، اومدم اینجا همه دخالت کردن، در صورتی که اون حال خودشو داره میگه. من اونجا فقط یک نفر رو داشتم از خانوادم، هیچ کس دیگر رو نداشتم، من مجبور بودم رو اون رو پیش ایشون تکیه کنم. بعد ایشون وقتی خارج از کشور بود رفتارش کاملا متفاوت بود با ایران.
یعنی چه جور بود؟
ببینین من میگم از نظر معاشرت که چیز نبود، ولی حداقلش اینه که من این برام باز شد، خب من اینجا خانواده ای ندارم، پس ارتباطی هم ندارم، پس یه پذیرشی داشتم که این همینه، ولی اینکه مثلا بخوام توی خانه توی ایران باشم و با کسی ارتباط نداشته باشم خیلی برام سخت بود. و خب مثلا با هم بیرونمونو میرفتیم، یعنی مثلا اگه خریدی داشتیم با هم بودیم، خیلی کارا رو با هم میکردیم.
چه خوب.
اینا واقعا خوب بود. ولی میگم ولی مثلا یکی از اشکالات بود که من مثلا شاید احساس خوبی نداشتم، ولی ایشون حالا همین که مثلا همین ارتباط نداشتی بودیم اوکیه، این بودش که مثلا ایشون شب تا صبح نمیخوابید و من خب میخوابیدم. خب بعد صبح میخوابید من بیدار میشدم. من اول ازدواجم این عادتو داشت توی اون کشور اول که بود، بعد مثلا من باهاش هماهنگ میشدم، یعنی من شب تا صبح نمیخوابیدم باهاش بیدار میموندم، بعد مثلا صبح به بعدو میخوابیدیم. خب بعد من بعد از عادت من نمیتونم اینجوری برم، من مثلا اون شادابی رو ندارم، یعنی من همون روالی که شب تا صبح آدم باید بخوابه رو میخوابیدم و مثلا ایشون همون روند رو داشت.
به نظر چرا اینطور رو
نمیدونم. ببینید همش پای کامپیوتر بود.
باهاش صحبت کردی؟
میگفت خوابم نمیره. میگفت من الان مثلا عادت کردم خوابم نمیره. خب چون مثلا کشور اولم که بودش خب خودش داشت درس میخوند تنها بود، خب این عادتو کرده بود که شب تا صبح نخواه، ولی خب نمیدونم حالا چرا تغییرش هم نمیداد. من خیلی باهاش صحبت میکنم، من ببینم تو، من صبح که بیدار میشم تو خوابی من خیلی احساس تنهایی میکنم، واقعا خیلی سخته. شما مثلا بیرون که نمیرین، با کسی هم که ارتباط آنچنانی نداری، بعد مثلا صبح بیدار میشین فعالیت روزانه بکنی، شوهرتون تازه خوابه، بعد تازه عصر بیدار میشه.
خب همسر شما مگه شاغل نبودن؟
نه دیگه، درس میخوند اونجا.
درس میخوندم وقت که یا درس
ما معمولا چون فوق لیسانس اونجا درس میخوندیم، کلاسمون بعد از ظهر.
آها، کلاستون بعد از ظهر
صبح نبود که. حالا
خب حالا این زندگی همین جوری داشت ادامه پیدا میکرد، چی شد احساس کردید که باید بچه‌ای به دنیا بیاد؟
ببینید من سنم داشت میرفت بالا، به این فکر نمیکردم، من فکر میکردم درست میشه، من همش به خودم میگفتم درست میشه، یه روزی درست میشه، یعنی همیشه به خودم میگفتم که این ادامه پیدا نمیکنه و درست میشه. و این من 5 سال بعد از ازدواجم بچه دار شدم، وقتی که 5 سال یا 3-4 سال عددش دوباره به شک کردم، ولی ببینید من میگفتم درست میشه، نه به این معنی که با بچه درست بشه، میدونین چی میگم، ولی اینکه بچه دار میخواستم بشه. خب ببینید من 26 سالگی ازدواج کردم دیگه، تو 30 بودم. خب من بچه ها رو خیلی دوست دارم، حالا شما رابطه منو با بچه ها ندیدیم، من خیلی ارتباطم با بچه ها قویه. بعد خب واقعا از اون اول من دوست داشتم بچه داشته باشم، یعنی از اون اول اگه یه ذره مثلا به قول معروف حالا مثلا رو خودم آمادگی رو ایجاد نکرده بودم، من از همون اول بچه دار می شدم، یعنی همیشه من می گفتم من دوستم بچه دار بشم، من نمی خوام فاصلم باش زیاد بشه، تو دوست همبازی نمی خواستم، من می خواستم بهش یه عالم چیزایی که خودم یاد دادم و بهش یاد بدم.
به این فکر کرده بودی؟ چی؟ که بچه رو توی چه شرایطی باید بیاریم توی دنیا؟
شرایط منظورتون چیه؟
باید شرایط آرامش باشه که بیاد توی این دنیا.
خب من ظاهراً توی خارج از کشور ظاهراً آرامش داشتم، ولی به تعریف خودم، ولی من هر دفعه که هستش من قشنگ یادمه که حالم بدتر میشه. من قشنگ یادمه یه بار تو هم کشور دوم که بودیم، نشستم تمام فایل صوتی یه دونه از مثلا کسایی که مثلا مشاورای بود مثلا نکاتو میگفت قشنگ یادم دانلود کردم، و تعریفشون نمیشدم که بیاد گوش بده، صداشو تو خونه بلند کرده بودم مثلا دارم خودم گوش میدم، بلکه ایشون بشنوه مثلا یه چیزی یه تعبیری، بعد قشنگ یادمه که داد زد و گفتش که صداشو کم کن مثلا اینا، اصلا با یه برخورد چیزی که من دیگه بعد از اون این کار نکردم. یکی دیگه که الان داره یادم میاد که من ناراحتم میگد این بودش که ایشون مثلا به من میگفت این کارو نکن، من مثلا خوشم نمیاد، بعد من این کارو نمیکردم، بعد دفعه دیگه میگفت چرا نکردی، بعد میکردم میگفت چرا کردی، بعد من تکلیفم مشخص نبود، آخه بالاخره ایشون چی دوست داره، و بهش میگفتم.
به هر حال ممنون هستیم خانم کاشانی و خانم دکتر بابایی، امیدوار هستیم از اینکه شما اظهار لطف کردین خانم کاشانی و ما بتونیم این زندگی رو به حال اولش برگردونیم و تلاش هم خواهیم کرد، با امید روزی که با خیال راحت به ادامه زندگیتون بپردازین و میشه موفق باشین و سرفراز. ممنونم از لطف شما در برنامه، از سرکار خانم دکتر بابایی، و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشین و ما هم بتونیم مثمر باشیم، همجوری که عاشقانه آمدین به زندگیتون دوباره رو آوردین، ما هم بتونیم در کنار شما باشیم. برنامه به انتهاش داره نزدیک میشه، چند ثانیه بیشتر نداریم، میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که شما برنامه عاشقانه رو میشنیدین و امیدوارم که هفته آینده هم در همین ساعت، دیگه پنجشنبه برنامه نداریم، در همین ساعت در خدمت شما بزرگواران باشیم. قبل از خداحافظی دو همکار عزیز و محترممون جناب آقای فرهام نوری صدا بردار و سرکار خانم عسل طاهری ناظر ضبطمون رو هم از ایشون تشکر میکنم و مجدداً رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمتتون عرض تسلیت دارم، امیدوارم که خداوند به همه ما عمر با عزت بده. حضرت علی علیه السلام فرمودن امیدوارترین مردم کسانی هستند که اگر نقصی در کارشان پدید آمد بی تأمل در راه اصلاحش بکوشند. ممنونم از شما، تا درودی دیگر، بدرود.
شما همراهان عزیز بخیر، سپاسگزاریم که ما رو با بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ همراهی میکنید. رسیدیم به ساعت 17:16 و هنگام شنیدن گفتارش به همراه شما این بخش رو میشنویم.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، در سال نو و تعطیلات نوروز هستیم و خب یکی از دغدغه‌های مهم خانواده در ایام تعطیلات نوروز موضوع پیوند و ارتباط اونها با حوزه آموزش هست و به هر حال اتفاقاتی که بایستی مسئولیت خانواده رو پررنگ بکنه در این ایام در قبال دانش آموزان، اتفاقات خاصی رو شاهد خواهیم بود و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش در این زمینه و سرکار خانم دکتر حکیمزاده معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با این تحولات و برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده توضیحات کوتاهی رو به ما خواهند داد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و احترام دارم.
بفرمایید برای تعطیلات نوروز چه اتفاقات و برنامه‌هایی رو در نظر گرفتید؟
ما برای تعطیلات نوروز مثل سال گذشته برنامه عید و داستان رو داریم که مبتنی بر تکالیف مهارتیمون هست و در همین راستا ما امسال هم پیکای نوروزی رو نخواهیم داشت و مدارس، همه مدارس تاکید میکنم، هم از دولتی غیر دولتی هیئت امنای شاهد و همه انواع مدارس، ما نباید چیزی تحت عنوان پیک نوروزی، پیک عید، تکالیف مدرسه و عناوین مشابه رو بدن و برنامه‌ای رو که برای دانش آموزان دبستانی و نوآموزان پیش دبستانی داریم، برنامه عید و داستان هست که در قالب سه فعالیت داستانی شامل داستانگویی، داستانخوانی و داستان نویسی، دانش آموز به انتخاب خودش یکی رو انتخاب میکنه و خانواده هم در این زمینه میتونن کمک بکنن. همینطور نوآموزان پیش دبستانی ما هم مشمول این طرح هستن. قرار نیست خواندن و نوشتن رو با اونها تمرین بکنیم، اما با توجه به اینکه اونها هم میتونن در فعالیت‌های عید و داستان تکالیف متنوعی رو انجام بدن تا از طریق قصه پیام‌های تربیتی رو دریافت بکنن و در سال گذشته هم به همین شکل آموزان پیش دبستانی ما هم درگیر بودن در انجام برنامه عید و داستان، امسال هم پیش بینی کردیم که انشالله مدارس سراسر کشور در پیش دبستانی و در دوره ابتدایی فعالیت‌های عید و داستان رو انجام بدن.
این تکالیف مهارت به چه شکلی اجرا میشه؟
تکالیف مهارتی البته رویکرد اصلی وزارت آموزش و پرورش هست که در طول سال تحصیلی پیش بینی شده که دانش آموزان عزیز به جای مشق شب سنتی و رونویسی با توجه به اهداف برنامه‌های درسی تکالیف متنوعی رو انجام میدن. در تعطیلات عید نوروز اون قسمت از این تکالیف مهارتی که تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن هست در قالب برنامه عید و داستان دنبال میشه. دانش آموزان در فعالیت‌های عید و داستان میتونن یا یک داستانی رو به انتخاب خودشون و خانواده و با کمک معلم یک کتاب داستانی رو بخونن و خلاصه اون رو با دستخط خودشون بنویسن و یا اینکه دانش آموز میتونه با توجه به علاقه و رغبت خودش در هر موضوع دلخواه داستانی رو با دستخط خودش بنویسه و در صورت علاقه و تمایل میتونه متناسب با اون نقاشی رو هم ترسیم بکنه، یعنی تبدیلش بکنه به یک کتاب، کتاب مصور، و دانش آموز میتونه گزارش سفر عید خودش رو به صورت مصور یا غیر مصور باز با دستخط خودش بنویسه برای تقویت مهارت نوشتن، و یا دانش آموز میتونه پای قصه مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها و سایر افراد بنشینه و ضمن شنیدن قصه اون رو با دستخط خودش در قالب کتاب داستان بازآفرینی کنه، و بالاخره در داستان‌گویی دانش آموز میتونه داستانی رو با تخیلش رو از روی متن روایت بکنه و صدای خودش رو ضبط بکنه و یا صدا و تصویر خودش رو در هنگام روایت اون داستان ضبط بکنه و به عنوان یک فعالیت انجام بده.
حالا جشنواره مسابقه برای برترین ها هم در نظر گرفتین؟
نه، برنامه های معاونت ابتدایی همونطور که آقای وزیر هم فرمودند روی کردش رقابتی اصلا نیست، مهم انجام دادن فعالیت و تشویق همه دانش آموزان هستش، اما پیش بینی شده که نمایشگاهی از آثار دانش آموزان عزیزمون در هفته بزرگ داشته مقام معلم در هر مدرسه ای برگزار بشه و خانواده ها و سایر مقاماتی که در اون شهر هستن در اون منطقه هستن از این نمایشگاه بازدید بکنند.
با ما منتشر شوید.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید در حال سپری کردن لحظه‌های آرومی باشید. از شما در این لحظه دعوت میکنم از آلبوم نه فرشتم نه شیطان تصنیفی رو بشنوید با صدای همایون شجریان که شعر از مولاناست و آهنگسازی این تصنیف بر عهده آقای طهمورث پور ناظری بوده.
چون بهار چونی بی من،
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
بخش ازگاهی رادیو فرهنگ.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. 60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.